ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شبانگاهی چهارشنبه 19 آذر ماه سال 1393 که برابر است با 10 دسامبر سال 2014 میلادی خوش آمدید. من آرش حسنیا با شما تا پایان این مجله خبری همراه خواهم بود. تمام امید و آرزوی من و دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا شادکامی و تندرستی شماست. از اینکه ما را برای با خبر شدن و آگاه شدن انتخاب کرده اید از شما سپاسگزارم. اجازه بدید در ابتدای این مجله شامگاهی سراغی از خبرها بگیریم با رضا جمالی که مهمترین و جدیدترین این خبرها رو از ایران و دیگر نقاط جهان برای ما و شما گردآوری کرده. سلام و درود بر تو رضا، خوش اومدید.
درود بر تو آرش و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کاهش قیمت نفت را موضوع اقتصادی ندانسته و گفت این کاهش ناشی از توطئه و برنامه‌ریزی سیاسی برخی از کشورها بوده است. آقای روحانی که در جلسه هیئت دولت سخن می‌گفت با تاکید بر اینکه تنها برخی از کشورها از کاهش نفت قیمت نفت سود می‌برند گفت این کشورها نفرت را در جهان اسلام نسبت به خود افزایش می‌دهند. گزارش جدید سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک حاکی است که تولید نفت این سازمان در ماه گذشته میلادی نسبت به ماه پیش از آن بیش از 390 هزار بشکه در روز کاهش داشته است و روز چهارشنبه 19 آذر قیمت نفت به حدود 60 دلار رسیده است که نسبت به مرداد ماه سال جاری بیش از 41% کاهش نشان می‌دهد. 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس بر سر تشکیل یک نیروی دریایی دفاعی مشترک توافق کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این کشورها که روز سه‌شنبه برای نشست سالانه خود در دوحه پایتخت قطر گرد هم آمده بودند علاوه بر این تصمیم گرفتند تا یک نیروی پلیس ضد تروریستی مشترک تشکیل بدهند. شبکه خبری الجزیره می نویسد که هدف از تشکیل این دو نیرو مهار کردن دشمن منطقه‌ای این شورا یعنی ایران و همچنین مهار کردن گروه‌های مسلح در منطقه است. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران می گوید که هدف این وزارتخانه از طرح احراز هویت کاربران اینترنت ورود به حریم شخصی افراد نیست، بلکه دستبندی افراد به گروه‌های مانند اساتید، دانشجویان و سایر اصناف با هدف مدیریت نیازهای هر گروه است. محمود واعظی وزیر ارتباطات روز شنبه هفته جاری شناسایی هویت کاربران اینترنت را از اولویت‌های در دست اقدام این وزارتخانه ذکر کرد و گفته بود که در آینده هیچ کاربر بدون هویت اینترنت در ایران وجود نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اصغر امیدیان معاون وزیر ارتباطات روز چهارشنبه گفت قانون اساسی و قانون جرایم رایانه‌ای را خطوط قرمز ذکر کرد که بدون آنها نمیتوان به حریم خصوصی افراد وارد شد. وزیر نفت ایران اظهارات مطرح شده درباره توافق ایران و روسیه برای تهاتر نفت و برخی از کالاهای اساسی را رد کرد و گفت که دو کشور صرفاً در حوزه صنایع نفت و گاز با یکدیگر همکاری می‌کنند. بیژن نامدار زنگنه روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر گفت تهاتر نفت بین ایران و روسیه صحت ندارد و اصلاً چنین توافقی میان دو کشور انجام نشده است. سخنگوی دولت ایران اتهام کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره برداشت غیرقانونی 4 میلیارد و 100 میلیون دلاری از حساب صندوق توسعه ملی را غیرواقعی خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد باقر نوبخت گفت که این مبلغ بدهی یک شرکت نفتی اماراتی به ایران بوده که به دلیل تحریم‌ها پس از طی مراحلی به حساب خزانه واریز شده است. غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز سه‌شنبه گفت این کمیسیون پس از دریافت گزارش دیوان محاسبات برداشت 4 میلیارد و 100 میلیون دلاری از حساب صندوق توسعه ملی را خلاف قانون تشخیص داده و دولت را متخلف شناخته است.
سپاسگزارم از رضا جمالی. آنچه شنیدید مهمترین و جدیدترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان بود، اما بشنویم در این مجله شبانگاهی چه گزارش‌ها و گفتگوها و خبرهای انتظار ما رو می‌کشه. بدهی بود، از صندوق توسعه ملی برداشت نکرده ایم. این واکنش معاون حسن روحانی است به خبر برداشت غیرقانونی دولت. بابک غفوری آذر در گزارشی از این کشمکش 4 میلیارد دلاری برای من خواهد گفت. بیانیه مشترک 5 زندانی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر. موارد نقض حقوق بشر در ایران بسیار است. با مهتاب وحیدی راد همراه می شویم و گزارشی از این بیانیه مشترک می شنویم. صدای زندانیان سیاسی عقیدتی ایران در برلین. گزارش شهرام میریان را خواهیم شنید از تجمع اعتراضی در آلمان برای وضعیت حقوق بشر در ایران.
صحبت بر سر اینه که مسئله ایران و نقض حقوق بشر در زیر سایه مسائل امنیتی و اتمی رفته.
و رشد 31% بودجه وزارت نفت در بودجه 94. مهرداد قاسمفر در گفتگو با یک کارشناس از چرایی این رشد قابل توجه پرسیده است.
بخشی از این افزایش بودجه وزارت نفت مربوط میشه به اینکه این وزارت خونه بتونه همگام با تورم معاملات خودش رو در داخل کشور انجام بده.
و یک مرگ چند روایت. یک وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی پس از درگیری با سربازان اسرائیلی درگذشت. با ایلیا جزائری همراه خواهیم شد. و اگر تا پایان این مجله من رو همراهی بکنید، از گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل باز بیشتر از اینها که برایتان گفتم برایتان خواهیم داشت. زیاد ابو عین، یکی از وزرای تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز چهارشنبه پس از استنشاق گاز اشک‌آور در جریان درگیری میان سربازان اسرائیلی و روستاییان فلسطینی درگذشت. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، همراه ما در این مجله شبانگاهی تا درباره موضوع مرگ این وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی با او گفتگو بکنیم. سلام و درود بر تو ایلیا، خیلی خوش اومدی.
آره سلام و درود بر تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، این که من گفتم یکی از روایت‌های چندگانه‌ایه که درباره مرگ زیاد ابو عین اعلام شده در این ساعاتی که از این اتفاق گذشته. روایات دیگه چی هست؟ اصلا چرا اینقدر روایت هست درباره مرگ آقای ابو عین؟
آرش، دلیل روایت این هست که آقای عبدالله در شلوغی به هر حال جان خودش را از دست داده و روایت‌های اسرائیلی و فلسطینی با هم متفاوتند در این باره. روایت‌های اسرائیلی که احتمال سکته کردن عبدالله رو مطرح می‌کنه، میگن سینه‌اش رو گرفت، بعد روی زمین افتاد و بعد در راه بیمارستان جانش رو از دست داد. اما احمد البیتاوی، مدیر مجمع پزشکی رام الله، میگه که در نتیجه ضربات قنداق تفنگ به سر و سینه‌اش کشته شده آقای ابوالعین. این روایت ها متفاوت. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرنگار خودش هم گزارش داده ابوالعین رو که از سربازان اسرائیلی محکم از گردن گرفته بود و ضربه ای به گردنش وارد کرد. به هر حال پزشکانی از فلسطین، اسرائیل و اردن در حال تشریح جنازه ابوالعین هستند تا حد اکثر تا فردا نتیجه این تشریح رو اعلام کنند و دلیل مرگ رو بگن.
ایلیا، تصویری یا چون من دیدم که تصاویری از لحظه‌ای که آقای ابوالعین روی یک برانکاردی هستش و تلاش می‌کنن که او بتونه نفس بکشه منتشر شده، آیا تصویری از صحنه درگیری ها و اینها هم منتشر شده در رسانه ها؟
غیر از این تصویری که اشاره کردی، یک تصویر منتشر شده که یک سرباز اسرائیلی یقه آقای ابوالعین رو گرفته، اما در تصاویر دیگه بیشتر به خاطر اینکه درگیری بوده و تظاهرات، جلوی دوربین گرفته شده و مشخص نیست در اون شلوغی چه اتفاقی افتاده.
و ایلیا، آیا سابقه از بیماری قبلی آقای ابوالعین داشتیم تو رسانه ها یا تو گزارش ها؟
نه، هیچ رسانه ها و همچنین منابع پزشکی هیچ سابقه در مورد آقای ابوالعین اینکه بیمار بوده قبلا مطرح نکرده.
خب واکنش ها به این مرگ چگونه است در خود فلسطین و بین فلسطینیان؟
بعد از اینکه آقای ابوالعین کشته شد، یک تظاهراتی برگزار شد در همون منطقه، تقریبا در نزدیک اون منطقه در رام الله، که درگیرشان جوانان فلسطینی با سربازان اسرائیلی، در نتیجه شلیک آتش از طرف اسرائیلی ها یک جوان فلسطینی زخمی شد، منطقه ملتهب است. اما محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، سه روز عزای عمومی اعلام کرد، گفت اصطلاح مرگ ابوالعین رو ترور نامید و گفت این یک عملی وحشیانه و بربری بود و گفت بعد از نتیجه شدن نتایج تحقیقات تمام اقدام‌های لازم و ضروری رو برای مقابله با چنین اقدام‌هایی اتخاذ خواهیم کرد و واکنش نشان خواهیم داد. یک اقدام عملی هم فلسطینی‌ها کردن. جبریل رجوب، عضو شورای مرکزی جنبش آزادی بخش فلسطین، گفت که تشکیلات خودگردان تمام همکاری‌ها و هماهنگی‌های امنیتی خودش رو با اسرائیل متوقف کرده.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که با ما همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سخنگوی دولت حسن روحانی روز چهارشنبه پس از پایان جلسه هیئت دولت گزارش‌ها درباره برداشت غیرقانونی دولت از حساب صندوق توسعه ملی را رد کرد. بابک غفوری آذر گزارشی در همین ارتباط تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
سخنگوی دولت ایران میگوید اتهام کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره برداشت 4 میلیارد و 100 میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی غیر واقعی است. محمد باقر نوبخت روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت ایران به خبرنگاران گفت که مبلغ عنوان شده بدهی یک شرکت نفتی اماراتی به ایران بوده که به گفته او به دلیل تحریم‌ها پس از طی مراحلی به حساب خزانه واریز شده است. صحبت‌های سخنگوی دولت حسن روحانی پاسخی است به اتهام کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران مبنی بر تخلف دولت در برداشت از صندوق توسعه ملی. یک روز پیش از صحبت‌های آقای نوبخت، غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفته بود که این کمیسیون پس از دریافت گزارش دیوان محاسبات، برداشت 4 میلیارد و 100 میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی را خلاف قانون تشخیص داده و دولت را متخلف شناخته است. حالا آقای نوبخت میگوید 4 میلیارد و 100 میلیون دلار از منابع درآمدی دولت بوده که حاصل از فروش نفت توسط یک شرکت اماراتی بوده، اما به دلیل تحریم به حساب بانک مرکزی واریز نشده بود. بر اساس صحبت‌های آقای نوبخت، پس از انجام توافقاتی مقرر شده مبلغ مربوطه از طریق بانک مرکزی به خزانه واریز شود. آقای نوبخت همچنین گفته که صندوق توسعه ملی حساب بانکی متعلق به خود ندارد و حساب‌های این صندوق متعلق به بانک مرکزی است. پیش از انتشار گزارش‌های روزهای اخیر درباره برداشت از صندوق توسعه ملی، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات خرداد ماه امسال دولت حسن روحانی را متهم کرده بود که به گفته او با روش و ترفندی خاص 4 میلیارد و 100 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. با این همه همزمان با سخنان آقای نوبخت، مسعود میرکاظمی از نمایندگان اصولگرای مجلس ضمن تکرار اتهامات گذشته درباره برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی گفته است که دولت مبلغ 4 میلیارد و 100 میلیون دلار را به عنوان بودجه جاری مصرف کرده است. او تاکید کرده که منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی باز نگشته و بدهی شرکت اماراتی به طور مداوم افزایش یافته است. این نماینده مجلس همچنین خبر داده که سوالش درباره برداشت از صندوق توسعه ملی به زودی در صحن علنی مجلس مطرح می شود. بر اساس قانون بودجه امسال، دولت جمهوری اسلامی موظف است که 31% از درآمد نفت ایران را به صندوق توسعه ملی منتقل کند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. از ما بسیار شنیدید از همین رادیو فردا که نظرات آرای شما بخش جدایی ناپذیر اطلاع رسانی ماست. برای اثبات این شعار رادیو فردا به پیامگیر رادیو سری بزنیم و از شما بشنویم که امروز با رادیو فردا هستید.
شما که این صحبت از اختلاس و پول و زمین‌خواری و اینا میکنین، اینا یه چیزای کهنه است. صحبت از 35 سال عمره یه عدد رفته دیگه، بر نمیگرده به هیچ شما، با تمام پول دنیا بر نمیگرده.
ما که جوانیم، 29 سالمونه، 8 سال دنبال کاریم، از خدمت اومدیم، خواستیم بابام تاکسی خرید و تاکسیش مسافر کشی کنیم. گفتن شما باید متأهل باشید که بتونید تاکسی کار کنید، مجوز 6 ماه تعهد باید بدی که زن بگیری بعد کار کنید تاکسی. این هم قوانین جدید آقایونه که باید حتما متأهل باشید تاکسی کار کنید.
این همه فسادها، این همه اختلاسها، این همه دزدیها، این همه پارتی بازی ها در زمان 8 سال این جناب آقای احمدی نژاد شده. خب چرا اینو نمیگیریم بیارون اونجا تو محاکمه کنید بگیری اینو کارا چیه تو کردی؟ هی یک چیه میارید اونجا پشت درهای بسته، وقتی میبینید پای یه نفر از این سردمداران تو کار همه رو دیگه برد بکنید دیره. اینا صحنه سازیه که دیدیم واسه ملت بکنید شما. دادگاه کو دادگاه رو بیارین علنی جلو ملت نشون بدین، آقای احمدی نژاد بیارین.
من میخواستم بگم این قضیه این چند هزار میلیارد رو خواهش میکنم انقدر کشش ندید و یه چیزی هم بخونم از حضرت سعدی که فقیه پدری را گفت هیچ از این سخنان رنگین دلاویز متکلمان داخل پرانتز فقها در من اثر نمی کند، به حکم آنک نمی بینم مرا ایشان را فعلی موافق گفتار، ترک دنیا به مردم آموزن و خیشتن سیم و غله اندوزن. امیدوارم که صدای رادیو فردا از تو سرزمینم ایران پخش بشه.
آقای وزیر نفت، بابک زنجانی 7,000 میلیارد تومان رو که تنها نخورده، اسامی همدستان او را هم افشا کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب جز این شماره پیامگیری که شنیدید و میتونید تماس بگیرید و پیامتون رو روی پیامگیر این شماره ضبط کنید، میتونید در فیسبوک، شبکه اجتماعی فیسبوک radio.farda رو سرچ بکنید، صفحه رادیو فردا رو پیدا بکنید، این صفحه رو لایک کنید، ضمن اینکه میتونید اخبار و گزارش‌ها و مطالب وبسایت رادیو فردا رو به لحظه روی این صفحه ببینید، میتونید پای مطالبی که در این صفحه به اشتراک گذاشته میشه نظراتتون رو بنویسید. عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی، کیوان صمیمی، سعید رضوی فقیه و مهدی خدایی، 5 زندانی سیاسی در ایران، روز سه‌شنبه در آستانه 66مین سالگرد گرامی داشت روز جهانی حقوق بشر، با انتشار بیانیه‌ای مشترک از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کردند. بیشتر بشنویم در گزارش مهتاب وحیدی راد.
5 زندانی سیاسی در ایران در بیانیه این مشترک به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به نقض سازمان یافته حقوق بشر متهم کردند. عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری، سعید مدنی، پژوهشگر علوم اجتماعی، کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار، سعید رضوی فقیه، عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و مهدی خدایی، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد شهر ری که همگی در زندان به سر می‌برند، امضا کنندگان این بیانیه اند. در این بیانیه آمده با گذشت حدود 16 ماه از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، گرچه امیدواری های قابل توجهی در مسیر بهبود وضعیت در برخی از زمینه ها ایجاد شده، اما تغییر چشمگیری در وضعیت حقوق بشر صورت نگرفته و به گفته این افراد همچنان مواردی از نقض حقوق بشر در ایران به چشم می خورد. مواردی از قبیل افزایش صدور حکم اعدام، نقض ضوابط دادرسی عادلانه و عدم اجرای بخش‌هایی از قانون مجازات اسلامی که به گفته حقوقدانان در صورت اجرا منجر به آزادی بسیاری از زندانیان خواهد شد. تداوم فضای امنیتی حاکم بر ایران، ادامه حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و فساد مالی از دیگر مواردی است که این 5 زندانی سیاسی در بیانیه خود مطرح کرده و مورد انتقاد قرار دادند. در بیانیه این 5 زندانی سیاسی همچنین انتقادهایی در حوزه قانونگذاری نیز مطرح شده. مواردی از جمله بررسی و تصویب طرح‌هایی همچون طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، عدم تصویب کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان و مخالفت با قطعنامه منع ازدواج کودکان. عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی، کیوان صمیمی، سعید رضوی فقیه و مهدی خدایی، 5 زندانی سیاسی در ایران، در پایان بیانیه خود از مقام‌های ایران خواستند در جهت تعامل با جامعه مدنی و عمل به پیشنهادات بین المللی به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران گام‌های مؤثر و عملی بردارند.
از ایران و با همراهی مهتاب وحیدی راد به آلمان بریم و شهرام میریان رو همراهی بکنیم با موضوعی مشترک در گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر و در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران. شامگاه چهارشنبه یک حرکت همبستگی با زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در برابر دروازه معروف و پر رفت و آمد براندنبورگ در شهر برلین برپا شده. شهرام میریان، همکارم از آلمان، گزارشی از همین تجمع داده. بشنویم.
Der Schatten eines langsamen Todes schwebt در سالروز جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر صدای زندانیان سیاسی عقیدتی و صدای زنان و مردان آزادی خواه در ایران باشیم و به اعدام، شکنجه، سرکوب و خشونت نه بگوییم. این موارد در فراخوان یک حرکت همبستگی که شامگاه چهارشنبه در برابر دروازه معروف براندنبورگ در شهر برلین برگزار شده آمده. سخنگوی این حرکت آقای حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین هست.
در قلب شهر برلین در هوای بسیار سرد و بارونی و برفی جمع شدیم تا در این روز اعتراض خودمون رو به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران بیش از 3 دهه ابراز بکنیم، اعلام بکنیم که ایران در عرض به عنوان مثال 1 سال گذشته بیش از 1000 نفر رو اعدام کرده. ما همبستگی خودمون رو همچنان می‌خوایم اعلام بکنیم با کسانی که در زیر اون شرایط این صدا رو قطع نکردن و به عنوان مثال امروز در برابر قانون وکلا در ایران جمع شدن تا همبستگی خودشون رو با زندانیان سیاسی در ایران اعلام بکنن. ما خبردار شدیم که خانم نسرین سوزون و همسرشون برای مدتی دستگیر شدن که در اون تجمع نباشن و بعد آزاد شدن. این نشون دهنده اینه که چقدر حرکات سیاسی و حرکات جمعی در ایران تحت وحشت وجود داره. ما درود می‌فرستیم به کسانی که در زیر این شرایط علیه بدرفتاری با زندانیان، علیه اعدام، علیه اسید پاشی و هم رفتار وحشیانه با زنانمون در ایران به خیابون میان و ابراز نگرانی میکنن و اعتراض خودشون رو اعلام میکنن. ما سعی میکنیم این صدا رو به گوش جهانیان برسونیم.
آقای نوذری، سخنرانان در این حرکت همبستگی چه گفتند؟
بیشتر صحبت بر سر اینه که مسئله ایران و نقض حقوق بشر در زیر سایه مسائل امنیتی و اتمی رفته و ما میگیم ما به سهم خودمون نمیخوایم بذاریم که این خاموشی ادامه پیدا بکنه، به ویژه به وضعیت زندانیان، زنان، دیگراندیشان، به وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران اشاره کردیم و علاوه بر خواست‌های همیشگیمون تا 2 مسئله رو محور کردیم که اعتراض به اعدام‌های واقعاً بی‌رویه و وحشیانه در سال گذشته و همچنین حمله هایی که به زنان در عرض چند ماهی گذشته به صورت وحشیانه اسید پاشی و چاقو زدن انجام شده. در همین حالی که با شما صحبت میکنم هنرمند مقیم برلین خانم مینا خانی رقص خیابانی در اعتراض به اسید پاشی انجام میده و تعداد خیلی زیاد تماشا میکنن.
بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر در برابر دروازه معروف براندنبورگ در شهر برلین از سوی کانون پناهندگان سیاسی و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در این شهر برگزار شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
بودجه وزارت نفت ایران در لایحه بودجه سال آینده حدود 30% افزایش داده شده. به گزارش ایسنا این بودجه از تقریبا 1,245,000,000,000 ریال به 1,640,564,000,000 ریال رسیده. در همین درباره مهرداد قاسمفر از احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم، میپرسه که این افزایش بودجه عمدتاً صرف چه بخشایی از صنعت نفت ایران میشود. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد.
خب با توجه داشت که نرخ تورم در ایران بسیار بالاست، بنابراین بخشی از این افزایش بودجه وزارت نفت مربوط میشه به اینکه این وزارتخونه بتونه همگام با تورم معاملات خودش رو در داخل کشور انجام بده. بخشش مربوط است به افزایش حقوق کارکنان و منتها بخش دیگه ای از این افزایش بودجه طبیعتا مربوط میشه به سرمایه گذاری برای نوسازی، بهسازی سازمان و مدیریت صنعت نفت، همچنین احتمالاً افزایش ظرفیت میدان‌های نفتی.
قیمت نفت سقوط کرده و حتی گفته میشه که احتمالاً از این هم پایین‌تر خواهد رفت. با توجه به همه این مسائل، این جور افزایش بودجه‌ها رو دولت آقای روحانی از کجا تامین خواهد کرد؟
در شرایط فعلی با توجه به اینکه منابع کاهش پیدا می‌کنه و مشکلاتی در بازار نفت هم از لحاظ قیمت هم از لحاظ بازار وجود داره، طبیعیه که دولت دست بازی نخواهد داشت برای اینکه تمام نیاز نیازهای صنایع و به طور کلی و صنعت نفت به طور خاص رو بپوشونه. عدم سرمایه گذاری در سالهای گذشته باعث شده که الان که قیمت نفت و بازار نفت دچار بحران هست، دولت تنگنای بیشتری داشته باشه برای اینکه بتونه به شکل کافی سرمایه گذاری کنه در بخش نفت.
با توجه به این موضوع، آیا ممکنه که این 30% افزایش در بودجه صنعت نفت یا همینطور در سایر وزارتخونه‌ها رو دولت درش تعدیل ایجاد بکنه تا بتونه بودجه رو از تصویب بگذرونه؟
طبیعیه که همیشه دولت مطالبات زیادی خواهد داشت، ولی کند معمولا بودجه در معرض انتقاد مجلس بوده و مجلس اون رو تعدیل کرده و این اتفاق در سالهای گذشته هم افتاده. نوعی در واقع تعامل میان مجلس و دولت خواهد بود برای اینکه خواستهای زیاد دولت نوعی تعدیل بشه با در واقع الزاماتی که مجلس قائل میشه برای شکل و محتوای بودجه.
سرنوشت وضعیت نفت رو با توجه به مجموعه این مسائل، یعنی این سقوط قیمت نفت و شرایطی که ایران داره و هنوز هم مسئله پرونده اتمی هم به مرحله نرسیده که بشه گرهی از وضعیت نفت ایران رو گشود، چطور میشه ارزیابی کرد در کوتاه مدت دست کم؟
صنعت نفت ایران این صنعت بین‌المللیه، بنابراین هر نوع ارزیابی که از اون میشه بایست با توجه به رقبای بین‌المللی انجام میگیره. چه مقدار اونا سرمایه گذاری میکنن، چه تکنولوژی رو اونا استفاده میکنن. صنعت نفت ایران متاسفانه در این 30 سال گذشته نتونسته خودش رو همپای اونها رشد بده، بنابراین نیازهاش بزرگ و بزرگتر شده، اما منابعش با توجه به وضعیت فعلی کم و کمتر شده. یکی از دلایلش این بوده که دولت‌ها همواره وزارت نفت به عنوان یک به اصطلاح صندوقی برای برداشت استفاده میکردن و کمتر توجهی کردن به نیازها و افزایش ظرفیت اون. الان بسیاری از میدانهای نفتی ایران نیاز به بازسازی داره، نوسازی داره و در این مدت بهش نرسیدن. یکی از دلایل کاهش ظرفیت اونها و یا فرضاً اقتصادی نبودن استفاده از بعضی از میدانها هم همینه. این صنعت به علت اینکه منابعش به جاهای دیگه‌ای که در سازندگی نقشی نداشته اختصاص داده شده، خودش در واقع تهی شده از اون به اصطلاح ظرفیت لازم برای رقابت در بازارهای بین‌المللی.
احمد علوی اقتصاددان بود در گفتگو با همکارم مهرداد قاسمفر.
توی برنامه چارکنج این هفته، از باز پس فرستاده شدن یک کتاب امانتی بعد از 65 سال به کتابخونه، فروش کلکسیون نامه‌های عاشقانه مرلین مونرو و تأثیر مثبت وقت گذرانی مردان با همدیگه به دور از همسر و خانواده براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چارکنج رادیو فردا باشید.
اعضای پارلمان اروپا امروز چهارشنبه دستور کاری با موضوع حقوق بشر داشتند. گزارشی بشنویم از محسن صالحی از جلسه امروز پارلمان اتحادیه اروپا.
چگونه اروپا میتواند به شکل مؤثر با مردم خاورمیانه ارتباط برقرار کند؟ بهترین راه آشنا کردن شهروندان با ارزش‌های دموکراتیک چیست؟ در این راه چه چالش‌های پیش روی رسانه‌هاست؟ روز چهارشنبه همزمان با روز جهانی حقوق بشر، سمیناری برای پاسخ به این سوالات در پارلمان اروپا با شرکت کارشناسان و مدیران رسانه‌ها برگزار شد. این مراسم با سخنرانی ماریچ اسخاک نماینده هلندی و عضو کمیته روابط با ایران در پارلمان اروپا آغاز شد. او با بیان اینکه روزنامه‌نگاران در خط مقدم مبارزه برای کسب آزادی قرار دارند، خواستار فراهم شدن زمینه‌های لازم برای دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات شد. در نخستین بخش برنامه، ندیم مونلا، رئیس پیشین تلویزیون المستقبل لبنان، آرمان مصطفی، مدیر رادیو فردا و ماهر حمود، سردبیر سابق دیلی نیوز مصر، از چالش‌های پیش روی رسانه‌ها برای برقراری ارتباط با مردم گفتند. الکس گلاد اشتاین از بنیاد حقوق بشر، فرد پتروسیان، سردبیر بخش آنلاین رادیو فردا، لئون ویلیامز از بنیاد هلندی آزادی رسانه و احمد بن شمسی، سردبیر مجله آنلاین فری عرب، سخنرانان بخش دوم برنامه با عنوان راه حل‌ها بودند. آخرین سخنران این مراسم که به ابتکار گروه لیبرال‌ها و دموکرات‌های پارلمان اروپا برگزار شد، سیلویو گونزانتو، مدیر بخش حقوق بشر و دموکراسی سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود. او گفت نقش اتحادیه اروپا، حمایت از فعالان مدنی و طرح‌های نوین در زمینه ارتباطات با شهروندان است.
با شنیدن این گزارش محسن صالحی به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. از شما سپاسگزارم که ما و رادیو فردا رو همراهی کردید.